اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در کنار جامعه بین‌المللی و ایالات متحده، از طالبان می‌خواهد که فوراً تصمیمشان درباره منع کار زنان در مؤسسات ملل متحد را لغو کنند. او دیروز جمعه در اعلامیه در مورد این تصمیم گفت که عمیقاً نگران است. در همین حال باربارا وودوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، دیروز جمعه با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در کنفرانس گفت طالبان زن ستیزی قرون وسطایی را بالاتر از نیاز بشر دوستانه در افغانستان قرار می دهد. او گفت که در این باره با طالبان صحبت خواهند کرد. مقامات طالبان در پروان ادعا می کنند که بر یک مخفیگاه جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش عملیات انجام دادند. در این مورد محمد کامران زید، سخنگوی والی پروان، در پیام بر رسانه ها گفته که عملیات در حوزه اول امنیتی شهر پروان در ولایت پروان در شهرک معلمان انجام شد. او افزود که در عملیات یک جنگجو کشته و 3 تن دیگر آنها زنان بودند، با 7 کودک دستگیر شدند. به گفته زید در این عملیات به مردم عام و به نیروهای طالبان صدمه نرسیده است. مسابقات فوتسال رمضانی بین 28 تیم در ولایت بامیان آغاز شد. اولین بازی این مسابقات شب گذشته در جمنازیم نو بامیان انجام گردید. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال ولایت بامیان، در این مسابقات علاوه بر تیم‌های فوتسال مرکز و ولسوالی‌های بامیان، 2 تیم از ولایت دایکندی هم اشتراک دارند. این بازی‌های فوتسال 18 روز ادامه خواهد داشت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل امروز افزایش تنش‌ها و برخوردهای بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را تقمیق کرد و از هر دو طرف خواست که از تحمل کار بگیرند تا مراسم مذهبی ماه رمضان با آرامی سپری شود. خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها زمان افزایش یافته که روز جمعه در جریان فایر بر یک موتر در تل‌آویو یک از سیاح ایتالیایی کشته شد و 5 تن دیگر زخم برداشتند. قبل از این در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن 2 خواهر اسرائیلی در فایرهای کشته شده بودند. و مقامات ایرانی برای نظارت و کنترل تخطی‌های روزافزون از پوشیدن حجاب اجباری توسط زنان، کمره‌ها را در مناطق عامه و خیابان‌های بزرگ و چارایی‌ها جابجا می‌کنند. هدف از این کار تشخیص و مجازات به گفته پلیس ایران زنان به حجاب می‌باشد. پلیس ایران در این مورد امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده است. آنچی در ادامه ای برنامه میشنوید. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا، با جمع منتقدین پیوسته که وضع محدودیت بر زنان افغان توسط طالبان را محکوم کردند. همزمان باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را تقبیح کرده است. او میگوید It's an appalling thing.
2 out of 3 Afghans depend on. این یک خبر وحشتناک است که از هر 3 افغان 2 تن آن وابسته به کمک‌های بشری اند. برای طالبان به جای رساندن کمک‌ها، ریکارد قرون وسطی ضد زنان اولویت دارد.
نظر کارشناسان را هم در این باره در مصاحبه نشر می‌کنیم. کندی طی مراحل دوسیه های مهاجرت از سوی امریکا و ایجاد مشکلات اقتصادی به پناهجویان افغان که انتظار پناهندگی به ایالات متحده امریکا را دارند.
از نه به ستاری میفهمن، نه به سهری میفهمن. هر وقت شو که در یادم میاد که دوتا اولاد ما از هتل از دهی ماه رمضان روز روزه میگیرن و شو کار میکنن، این برمزیات دردآور و رنجآور است.
در تحولات جهان از وضعیت جنگ میان روسیه و اوکراین میشنوید. با افزایش جنگ ها در اوکراین، رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر زلنسکی دیروز با نیروهای مسلمان اوکراین یک جا روزه را افطار کرد و با آنها یک سلسله تعهدات را به جا آورد. خاطره دختری که فاکولته فارمسی را خوانده و در دو نهاد کار میکرد، پیش از آمدن طالبان بیش از مخارج خانواده خود را از معاش خود تمویل می نمود، اما اکنون بیکار است. او می گوید
از کس قرض می گیریم یا از خالیم میگیم به ما روان کنند، دیگه خود ما درآمد نداریم فعلا.
در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی، کاروان زهر پیشکشتان می شود. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستیم. سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه انکشافی بین المللی سازمان ملل متحد، محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و گفته که این کار تنها در کاهش خدمات و حمایت از افغانها تاثیرگذار خواهد بود. او در اعلامیه گفته که در کنار جامعه جهانی، ایالات متحده از طالبان می خواهد که تصمیمش را پس بگیرد. در همین حال باربارا وودوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، به روز جمعه در یک نشست با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد گفته طالبان زن ستیزی قرون وسطایی را بر نیازمندی بشر دوستانه در افغانستان برتری می دهند. بیشتر مشنوید در این گزارش.
پس از محدودیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، ملی و بین المللی، اکنون شماری از افغان های نیازمند میگویند کمک های بشری کاهش یافته و آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنها از حکومت طالبان میخواهند به زنان اجازه کار دهند تا بتوانند در رسانیدن کمک ها به مردم به ویژه زنان سهم بگیرند. از این میان دو تن از باشندگان ولایت های غزنی و کابل که نمیخواهند نام هایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگویند
از زمانی که طالبان بر کار زنان محدودیت وضع کردند، از آن زمان کمک ها هم کم شده و با مردم صورت نمی گیرد. مردمی نیازمندتر از ما هم وجود دارند که در گذشته زنان می آمدند و خانه ها را می دیدند، کمک می کردند، اما اکنون این کمک ها نمی آید.
بسیاری از مردم وجود دارند که نیاز به کمک دارند. به شمول ما بیشتر مردم وضعیتشان خراب است. ما از طالبان می خواهیم که زنان را دوباره اجازه کار بدهند.
نگرانی ها از کاهش کمک ها پس از محدودیت بر کار زنان پس از آن مطرح می شود که سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID، به تاریخ 7 اپریل تا یک اعلامیه گفته است تصمیم محدودیت بر کار زنان در کاهش خدمات و حمایت افغانها تاثیر خواهد داشت. خانم پاور محدودیت بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و از طالبان خواسته است که این تصمیم سرکوب کننده ایشان را پس بگیرند. در اعلامیه گفته شده سهم زنان در پیشرفت افغانستان و رسانیدن کمک های بشری مهم است و محدودیت بر کار زنان میلیون ها افغان را که به کمک های بشری نیاز دارند از این کمک ها محروم خواهد ساخت. در همین حال باربارا ویتوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، روز جمعه در نشست با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد گفت طالبان به جای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به رویکرد زن ستیزانه قرون وسطی اولویت می دهند.
این یک خبر وحشتناک است که از هر 3 افغان 2 تن آن وابسته به کمک های بشری اند. سازمان ملل متحد بدون زنان نه کمک ها را رساند میتواند و نه هم باید این کار کند. مهمتر از همه این نشان دهنده آن است که برای طالبان به جای رساندن کمک ها روی کرد قرون وسطی ضد زنان اولویت دارد.
in Afghanistan.
از طالبان در مورد واکنش‌ها و نگرانی‌های جهانی در مورد محدودیت بر کار زنان در نمایندگی‌های سازمان ملل متحد پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت مقام‌های طالبان به گونه‌ای شفاهی به آنان گفتند که به هیچ زن اجازه کار در دفاتر این سازمان وجود ندارد. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان از کار در اداره‌های حکومتی و در ماه دسامبر سال گذشته از کار در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع شدند، اما کارکنان یونما مستثنا بودند که اکنون این محدودیت بر آنها نیست وضع شد.
شما شنیدید که کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی به تصمیم طالبان واکنش نشان دادند. طالبان روز سه‌شنبه به دفتر سازمان ملل متحد از منع کار زنان هشدار داد. حال سوال در این جاست که نقش زنان در رساندن کمک‌های بشری که جامعه جهانی می‌گوید تا چه حد مهم است؟ این سوال را با جانداد جهانی، یکی از کارشناسان افغان، مطرح کردیم. او در نخست به پاسخ ما گفت
نقش زنان در ارسال کمک‌های بشردوستانه به چند دلیل حیاتی است. اول، اغلب زنان دسترسی منحصر به فرد به زنان و دختران دیگر دارند. لحاظا کارمندان زنان در ارگان‌های کمک‌رسانی نقششان حیاتی هستند. در کنار این بعضی مهارت‌هایی هستند که بدون خانم یک مرد اگر به جای او گماشته می‌شود یا در او نقش کار می‌کنند به همون شکل نمی‌توانند کار کنند، خصوصا در بخش اطفال و خانم‌ها از زمین. لحاظ نیاز است که یک خانم باشد و در چنین پوزیشنی کار کنند تا به خانم ها و اطفال دیگر به شکل بهتر کمک رسانی کنند. تاثیرات این سیاست ها نه تنها بر یک قشر است بلکه بر یک جامعه است و همچنان تاثیراتشان محدود نیستند و آینده کشور و آینده ملت ما را متاثر کردند.
آقای جهانی، چرا در وقتی که افغان ها با بحران بشری مواجه هستند فیصله شود که رساندن کمک های بشری را با مشکلات مواجه سازد؟
سیاست های طالبان بر تفسیری خشنی بنا شده است که اونا از دین مبارک اسلام دارن. اونا هر کاری که میکنن فکر میکنن که همان چیزی هستن که خداوند امر کرده یا همان چیزی است که حکم اسلام هستن. بزرگترین مشکل طالبان این است که هرگز تاثیرات و عواقب سیاست و پالیسی‌های خود را تحلیل نمیکنن، در نظر نمیگیرن. اونا فکر میکنن هر کاری که میکنن و هر کاری که به نظر اونا مطابق شریعت اسلامی است بنا نتایج بهتری برای جامعه خود داشتن. از این لحاظ اونا سیاست های تطبیقی میکنن که مشکلات هنوز بیشتر میکنن. تمام سیاست های طالبان چنین است، یعنی بدون از اینکه عواقبشان در نظر گرفته شوند، بدون از اینکه عواقبشان تحلیل شوند و رای حل درستی انتخاب شوند، اونا فقط مطابق دیدگاه خود یک سیاست تطبیق میکنن و بالاخره میبینن چه رقم مردم و ملت از سیاست های اونها رنج میبرند.
جانداد جهانی کارشناس افغان بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از شهروندان افغانستان که به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان در پاکستان زندگی می کنند می گویند که به دلیل زمانگیر شدن طی مراحل پرونده هایشان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند در مدت اقامتشان در پاکستان همه دار و ندارشان را مصرف کردند و حالا که رمضان است نمی توانند غذای مناسب برای افطاری و سحری آماده کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
افغان هایی که به گفته خودشان به دلیل فرار از تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان از ماها به این سو به پاکستان آمدند، شکایت دارند که با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند. ناهید سادات یکی از پناهجویان افغان در پشاور پاکستان است که میگوید بیش از یک سال است که در پاکستان زندگی دارد و همه دار و ندارش را مصرف کرده و در ماه رمضان با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او که از جمله دارندگان کیسای مهاجرت امریکا است می گوید به سرنوشتی بیچاره اش کرده و اکنون روزهای دشواری را سپری می کند.
در ضمن هزی که سال سیفه دوتا بچه ما از سی بجه روز که با یک هتل شاگرد استن تا سحری نه به افطاری میفهمن نه به سحری میفهمن هر وقت شو که یادم میاد که دوتا اولاد ما در هتل است در این ماه رمضان روز روزه میگیرن و شو کار میکنن این بر ما زیاد دردآور و رنجآور است.
او میگوید بهای مواد خوراکی در پاکستان زیاد افزایش یافته، اما پسرانش در یک شبانه روز در بدل پول ناچیز یعنی 500 روپی پاکستانی کار میکنند که با گفته او این پول برای پیشبرد زندگیشان کفایت نمیکند. فرخنده عمری یکی دیگر از پناهجویان افغان است که اکنون در اسلام آباد زندگی دارد و او نیز برای تعیین مراحل اسناد مهاجرت خود به پاکستان آمده است.
فعلا در ماه مبارک رمضان با بسیار مشکلات اقتصادی و روحی ما دچار هستیم که در این مدت با افغان ها هیچ نهاد و هیچ سازمان کمک همکاری نکرده.
عبدالرؤوف قاضی زاده یکی دیگر از این افغان ها میگوید که در کنار افزایش بهای مواد خوراکی برای پناهجویان افغان فرصت کاری هم فراهم نیست.
فعلا چون ماه مبارک رمضان است و نرخ های مواد خوراکی فوق العاده بلند شدند و اکثر این افغان ها قادر به خریدن مواد خوراکی به خاطر افطارشان به خاطر سحریشان نیستند، با مشکلات متعدد روبرو هستند.
بیشتر افغان هایی که برای تعیین مراحل پرونده های پناهجوییشان به پاکستان آمدند و کار تعیین مراحل پرونده هایشان زمانگیر شده دارندگان کیس های P1 و P2 هستند. حکومت امریکا برنامه ویژه مهاجرتی اولویت دوم P2 را به تاریخ دوم ماه آگوست سال 2021 پس از تصمیم خروج از افغانستان برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا کار کرده بودند اعلام کرد. از این رو هزارها افغان که به نحوی به ماموریت دولت آمریکا در افغانستان همکاری کردند واجد شرایط این برنامه مهاجرتی آمریکا می شوند. برخی دارندگان کیسهای مهاجرت آمریکا می گویند که بیشترشان کارمندان ادارات حکومتی، دفاتر خارجی و فعالان مدنی و خبرنگاران هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی کشور را ترک کرده و دیگر راه برگشت به افغانستان را ندارند. آنان حدود 1.5 ماه قبل نیز با انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده های مهاجرتشان از سوی آمریکا در اسلام آباد پاکستان دست به تظاهرات زده و خواهان رسیدگی هر چه زودتر به پرونده هایشان شدند. دولت آمریکا تا به حال واکنش به این گونه اعتراض ها و انتقاد ها نشان نداده است، اما همواره گفته که پرونده های این افراد زیر کار است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال تحولات اوکراین و جنگ روسیه و اوکراین دنبال میکنیم. قوای روسیه در ظرف 24 ساعت گذشته ده ها بار بر مناطق شرقی اوکراین حمله کردند. با افزایش جنگ ها در اوکراین، رئیس جمهور این کشور ولادیمیر زلنسکی دیروز با نیروهای مسلمان اوکراینی یک جا روزه را افطار کرد و با آنها یک سلسله تعهدات را به جا آورد. تفصیل بیشتر در این گزارش.
مقامات نظامی اوکراین خبر می‌دهند که در یک روز گذشته 60 حمله قوای روسیه را به عقب زدند. در اعلامیه دفتر لویدریستیز قوای مسلح اوکراین که امروز صبح به نشر رسید آمده است که قوای روسیه بدون وقفه بر منطقه صنعتی در شرق اوکراین حمله می‌کند و این حملات در منطقه دونسک بر شهرهای لیمان، باخمود، افدیفکا و ماریانکا تمرکز دارند. نظامیان اوکراینی میگویند که در 24 ساعت گذشته دشمنانشان دو حمله راکتی و 35 حمله هوایی را انجام داده و بیش از 40 حمله دیگر را با راکت لانچر پیش بردند. با حملات نو در اوکراین گزارش‌ها نشر شدند که قوای روسیه در منطقه باخمود یک اندازه پیشرفت کردند. در گزارش روزانه مقامات نظامی بریتانیا که دیروز نشر شد آمده است که نظامیان روسیه تا مرکز شهر باخمود خود را رساندند و بخشای غربی دریای باخمود را اشغال کردند. 8 ماه می شود که قوای روسیه و اوکراین در باخمود جنگ می کنند و از ماه فوریه سال 2022 که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین جنگ بر اوکراین را آغاز کرد، این جنگ طولانی ترین و خونین ترین جنگ می باشد. رئیس جمهور روسیه پوتین به نظامیان کشورش امر کرده که مناطق دونسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون را کاملا تصرف کنند. روسیه به طور غیر قانونی این مناطق را با خاک خود همراه کرده است. اما نظامیان اوکراینی میگویند اشغالگران روسی برای انتقال مردم ملکی از مناطق اشغالی زاپوریژیا و خرسون به شبه جزیره کریمیا تیاری میگیرند و به زودی عملیات را برای تصرف مناطق دوباره از دست داده خود آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر روز جمعه رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در دامنهای کیف به یک مسجد مسلمانان رفته و با سربازان مسلمان اوکراینی افطار کرد. زلنسکی با آنها گفت اوکراین شبه جزیره کریمیا را دوباره تحت تسلط خود در خواهد آورد. کریمیا اصلا محل تاتارنشین می باشد که مسلمان هستند. زلنسکی افزود فعالیت های روسیه بر ضد اوکراین در سال 2014 آغاز شد و در آن وقت روسیه شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرد و حالا راهی دیگری به جز از آزادی کریمیا وجود ندارد. رئیس جمهور اوکراین گفت او باوری دارد که این پیروزی نصیب اوکراین خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. سازمان جهانی کار در مورد سطح اشتغال در افغانستان تحقیق می کند. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن طالبان به رادیوی صدای بانوان در ولایت بدخشان به شرط دنبال کردن پالیسی حکومتشان اجازه نشرات دوباره دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان میگوید که به این رادیو با تعهد اینکه مطابق پالیسی نداره نشرات خواهد کرد و موسیقی پخش نخواهد کرد اجازه فعالیت داده شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان که اکثریت کارمندان آن را زنان تشکیل می‌دهد، پس از یک هفته توقف نشرات توسط اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، روز پنجشنبه فعالیتش را از سر گرفته است. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این رادیو با تعهد رعایت پالیسی این اداره و عدم پخش موسیقی دوباره اجازه نشرات داده شده است. آقای معزالدین درباره پالیسی اداره اطلاعات و فرهنگ انگشان جزئیات نداد. ناجیه سروش، مسئول رادیو صدای بانوان در بدخشان، میگوید که با همکاری خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها توانسته با این تعهد که پس از این پالیسی حکومت طالبان را دنبال کند و دوباره اجازه نشرات اخذ کند. خانم سروش بر رادیو آزادی گفت که توقف یک هفتهی نشرات ضربه بزرگ بر وضعیت مالی این رسانه وارد کرده است.
یگان قراردادی که ما داشتم، یگان برنامه‌ای که بود، او همگی از دست ما رفت، کلگیش گم شد. دیگه فعلا ما بیت فکر میکنم که در یک مسجد ما رفتیم، هیچ چیز فعلا در دسترس نیست. کارمندای ما روز به روز کم شده روان است، کارشان از استفاده در آیستند، به خاطری که نه ما پول داریم، نه سپورتر داریم، نه فن داریم، نه امکانات داریم، هیچ چیز فعلا در دستمان نداریم.
رادیو صدای بانوان 8 کارمند دارد که 6 کارمند آن را زنان تشکیل می دهد. نشرات این رادیو حدود یک هفته پیش به دلیل پخش موسیقی از سوی طالبان متوقف شده بود. بسته شدن این رادیو واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. سازمان عفو بین الملل در واکنش به بسته شدن رادیو صدای بانوان در بدخشان این عمل طالبان را ظلم سیستماتیک بر دختران و زنان عنوان کرد. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در کنار مشکلات امنیتی، بیشتر رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی این مرکز، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 60% رسانه‌ها در افغانستان به دلایل یاد شده بسته شده است.
مسدود شدن خیلی از دونرها یا دفاتر بین المللی در داخل افغانستان منجر شده که در حقیقت رسانه‌های افغانستان از نگاه اقتصادی به رکود مواجه شوند، که این نگران کننده است. امیدوار هستیم نهادهایی که برای رسانه ها قرار دارند، مانند گذشته ها، از رسانه های افغانستان حمایت کنند تا اینکه رسانه های افغانستان یک بار دیگر بتوانند از این وضعیت اسفناک عبور کنند و همچنان آزادی بیان در افغانستان دوباره احیا شد.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، محدودیت های زیادی بر رسانه های افغانستان اعمال شده که به دلیل آن بسیاری از رسانه ها فعالیت خود را متوقف کردند و یا هم در وضعیت بد اقتصادی بسر می برند.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود گفته که در مورد سطح اشتغال در افغانستان تحقیق کردند. در گزارش آمده پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 25% زنان و 7% مردان شغلشان را از دست دادند. در این گزارش نگاه انداختیم به وضعیت زندگی برخی از جوانان در ولایت شمال کابل.
خاطره راحت، فارغ التحصیل رشته فارماسی پوهنتون کابل، پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در دو نهاد خصوصی تحصیلی در کابل کار میکرد. اما در حاکمیت دوباره طالبان او مجبور شد که در خانه بنشیند.
فارماسی رشته بود که اکثرا بچه ها میخواندن و قبل از او میتونستم بچه ها را تدریس کنم، اما وقتی که طالب آمد دیگه او یک پنتون مکمل قطع شد، پنتون دیگه بعد از این که دخترها را دیگه اجازه ندادن بعد از او باز او هم قطع شد.
خاطره پیش از آن که وظیفه‌اش را از دست بدهد ماهانه 20,000 افغانی درآمد داشت، اما حال او به رادیو آزادی میگوید که هیچ درآمدی ندارد.
تا فعلا بیکار هستم، من از کس قرض میگیرم یا از خاله‌ام میگیم به ما روان کنن دیگه، خودم از درآمد نداریم فعلا.
بنفشه رحیمی 24 ساله یکی دیگر از دختران خانه نشین است که میگوید از دست رفتن وظیفه‌اش برای او سنگین تمام شده.
قبل از تغییر رژیم در افغانستان من حیث دکتر قابله در یکی از شفاخانه ها به شکل قراردادی کار میکردم، اما با رونمایی حکومت جدید و با تغییر حکومت متاسفانه بگویم وظیفه خود از دست دادم. نه تنها ما، بسیاری از دختر خانم ها وظیفه خود از دست دادن. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داریم. ما از طریق ازی که بیرون میرفتیم کار میکردیم، یک لقمه نان برای خانه خود خانواده خود حمایت میکردیم داشتیم، ولی در هیچونین شرایط همه ما جابلس هستیم و در مشکلات اقتصادی خیلی سخت طبعا قرار داریم. برای من بسیار دردآور است.
رامین بهزاد هماهنگ کننده ارشد سازمان بین‌المللی کار در افغانستان است. او میگوید که به اساس دریافت‌های تازه‌شان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر وضعیت اشتغال زنان تأثیر منفی گذاشته است.
این بررسی شرایط رو در سه ماهه چهارم سال 2022 با سه ماهه دوم سال 2021 مقایسه میکنه. بر اساس این بررسی برآورد میشه که سطح عمومی کلی اشتغال زنان به میزان 25% کاهش پیدا کرده است و سطح کلی اشتغال مردان 7% کاهش داشته است.
محمد افضل 61 ساله در انستیتوت تکنیکی ولایت پروان کار میکرد، اما حکومت محلی طالبان او را برکنار کرده است.
مدت 16 سال در انستیتوت تکنیکوم به صفت اجیر یا محافظ شهباش جای وظیفه کردیم. فعلا تحول آمد، بعد از یک سال یک سه نفر خواستن که تنخیص کنن، دو نفر هم تبدیل. ما مصدر خدمت بودیم و هستیم. یک دو سال سه سال به تقاعد ما مانده بود، امید اکرامیه و امید تقاعد داشتیم با این اولاد خود. بعض کسا گفتن عریضه میگوید اینجا عریضه کن.
بهزاد از سازمان بین‌المللی کار میگوید که در زمان جمهوری مخلوع 6,078,000 نفر شامل کار بودند، به شمول بیش از 1,140,000 زن. به تازگی طالبان دستور دادند که زنان نمیتوانند در اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان کار کنند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. ما از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغا هرچی باسته که میایه با همی رسته بیدا و همی وکلی های شعرا و همی مردم سرمایه دار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچی ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچی خیش و خام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت دما با این شهر رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یعنی رشقه هم است یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار که درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعد از بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسلامی مردم غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یک در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زر آماده پخش می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در کنار جامعه بین‌المللی و ایالات متحده از طالبان می‌خواهد که فوراً تصمیمشان درباره منع کار زنان در مؤسسات ملل متحد را لغو کنند. او دیروز جمعه در اعلامیه در مورد این تصمیم گفت که عمیقاً نگران است. در همین حال باربارا وودوارد نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد دیروز جمعه با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در کنفرانس گفت طالبان زن ستیزی قرون وسطایی را بالاتر از نیاز بشر دوستانه در افغانستان قرار می دهد. او گفت که در این باره با طالبان صحبت خواهند کرد. مقامات طالبان در پروان ادعا می کنند که بر یک مخفیگاه جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش عملیات انجام دادند. در این مورد محمد کامران زید سخنگوی والی پروان در پیام بر رسانه ها گفته که عملیات در حوزه اول امنیتی شهر پروان در شهرک معلمان انجام شد. او افزود که در عملیات یک جنگجو کشته و 3 تن دیگر آنها زنان بودند با 7 کودک دستگیر شدند. و گفته زید در این عملیات به مردم عام و به نیروهای طالبان صدمه نرسیده است. مسابقات فوتسال رمضانی بین 28 تیم در ولایت بامیان آغاز شد. اولین بازی این مسابقات شب گذشته در جمنازیم نو بامیان انجام گردید. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال ولایت بامیان در این مسابقات علاوه بر تیم‌های فوتسال مرکز و ولسوالی‌های بامیان، 2 تیم از ولایت دایکندی هم اشتراک دارند. این بازی‌های فوتسال 18 روز ادامه خواهد داشت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل امروز افزایش تنش‌ها و برخوردهای بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را تقمیق کرد و از هر دو طرف خواست که از تحمل کار بگیرند تا مراسم مذهبی ماه رمضان با آرامی سپری شود. خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها زمان افزایش یافته که روز جمعه در جریان فیر بر یک موتر در تل آویو یک از سیاح ایتالیایی کشته شد و 5 تن دیگر زخم برداشتند. قبل از این در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن 2 خواهر اسرائیلی در فیرهای کشته شده بودند. و مقامات ایرانی برای نظارت و کنترل تخطی‌های روزافزون از پوشیدن حجاب اجباری توسط زنان کمره‌ها را در مناطق عامه و خیابان‌های بزرگ و چارایی‌ها جابجا می‌کنند. هدف از این کار تشخیص و مجازات به گفته پلیس ایران زنان به حجاب می‌باشد. پلیس ایران در این مورد امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده است.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می میشنوید که در ادامه کمپاین محو مزارع کوکنار در افغانستان هزاران جریب مزارع کوکنار تخریب شده است.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد که به هیچ وجه کشت کوکنار را اجازه نمیدیم.
در یک گزارش از تاثیرات مثبت ارائه خدمات توسط معتادان تداوی شده به معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد برایتان میگوییم.
بهترین چیز برای ما همی بوده که رویه میداد برای ما. دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنی. مثل خودش یک گلگو از برای ما بگیر.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد چیست و معتاد کیست؟
استفاده پای در پای و مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بدهد.
سید احمد برای ما خواهد گفت که چرا کسب و کار و اعتماد مردم را به یک بارگی از دست داد.
دو سال بشه من شیفی سالم است بیکار است. ده خانه میشه و شکا کلیت خراب میکنه است که برای من مجبوری که چهار تا دنگه سر خوردی عدنش اکامت کرده بانش همین.
در درامه برنامه میشنویم که مردم قریه تصمیم گرفتن که جمعگل را از میراوی قریه دور کنن، اما چرا؟
خان سر یه گپه برات میگفتم.
خب بگو
چی میگفتی؟ امروز خبر شدم بجای ما کدام میراوی دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
آه ای گپ راست است.
آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میراوی دیگه تعیین کدین؟
و حال هم موضوع کشت کوکنار. در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 6000 جریب زمین در افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی شده است. ارقام حکومت طالبان نشان می‌دهد که عملیات برای تخریب مزارع کوکنار به گونه‌ای همزمان در ولایت‌های گرمسیر و سرسیر افغانستان اجرا می‌شود. در گزارش‌هایی که وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این عملیات نشر می‌کند، دیده می‌شود که امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته در آن هیچ کوکنار کشت نشده بود. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور مزارع کوکناری را تخریب می‌کنند که قرار بود تا 3 هفته دیگر شیره تریاک آن برداشته شود. فصل موجود کوکنار در اوایل ماه جدی سال 1401 کشت شد. قرار است در اوایل ماه ثور امسال حاصل آن برداشته شود، اما حکومت طالبان می‌گوید که آنان به عملی سازی حکم رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار متحدند. بر بنیاد معلومات نشر شده در صفحه تویتر وزارت داخلی حکومت طالبان، در جریان عملیاتی که در اواسط ماه دل به سال گذشته آغاز شده، نظامیان حکومت طالبان توانستند تا تاریخ 10 حمل امسال در حدود 6363 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که بر علاوه 22 ولایت که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته کشت کوکنار در آن به صفر کاهش یافته بود. لغمان، ننگرهار، کنر، کندز و بامیان از جمله ولایت‌هایی است که از سال 1395 در آن کوکنار کشت نمی‌شود، اما دیده می‌شود که امسال بار دیگر در این ولایت‌ها کوکنار کشت شده است. خواستیم در رابطه با جریان عملیات بر مزارع کوکنار و علت گسترش کشت کوکنار با ولایت‌های آری است کشت کوکنار نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش‌ها پاسخ نداد. بر بنیاد نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در 3 ماه نخست سال 1401 که در ماه عقرب نشر شد، سال گذشته بر 233,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. در حال حاضر همزمان با اجرای سروی حضوری توسط حکومت طالبان، سازمان ملل متحد نیز با استفاده از ستلایت سروی کشت کوکنار را در افغانستان اجرا می کند. اما حکومت طالبان گفته که به سرویگران این سازمان اجازه انجام سروی حضوری را نخواهد داد. در نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و به مولوی امام الدین والی طالبان به ولایت بدخشان نسبت داده می شود، دیده می شود که وی به نیروهای تحت امرش دستور می دهد که مانع چنین کار شوند.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد و مردم برش ابلاغ شود که به هیچ وجه کشت کوکنار را اجازه نمی دهیم و کسایی که زمین های خود تریاک کاریدند حالی هم سری وقت است باید باز بگردانم و کشت دیگری بکارن در جویش. محسیزاتی که می آین سربخه در اولوسالی ها قطعا برشان اجازت ندید بدونی اما هنگی با ولایت و مکتوب ولایت از ریاست اقتصاد.
تجارب سالهای گذشته نشان داده که اقلیم افغانستان در مناطق سردسیر ظرفیت کشت یک فصل کوکنار را دارد و در مناطق گرمسیر نیز تا 30 فصل کوکنار کشت می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که جامعه جهانی و حکومت طالبان در رابطه به تثبیت میزان کشت کوکنار در افغانستان با هم تفاوت دیدگاه دارند و تا حال میان آنان هماهنگی به وجود نیامده است و حال هم به مسئله کار و اشتغال معتادان تداوی شده می پردازیم. کارمندان صحی می گویند که استخدام معتادان تداوی شده به عنوان رضاکار در مراکز ترک ایتیاد سبب می شود تا ارائه خدمات صحی به معتادان داخل بستر بهبود یابد و معتادان نیز به ترک ایتیاد بیشتر امیدوار شوند. یکی از این معتادان سید محمد است که پس از ایتیاد حال در مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در کابل کار می کند. دکتران معالج سید محمد می گویند که وی بر علاوه ارائه خدمات به بیماران الگویی شده برای معتادان داخل بستر تا به ترک مواد مخدر و آینده بهتر بیشتر امیدوار شوند. همکار ما در این گزارش به زندگی سید محمد پرداخته است.
و هروئین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد که
سید محمد 8 سال از مواد مخدر استفاده کرده و بیشتر این اوقات را در ویرانه های شهر کابل و زیر پول سوخته در جمع معتادان سپری کرده است و 1 سال قبل از زیر پول سوخته در شهر کابل به مرکز هزار بستر تداوی معتادان انتقال داده شده و با سپری کردن دوره 45 روزه ترک ایتیاد صحتیاب شد و حال در همین مرکز به عنوان رضاکار کار می کند. سید محمد میگوید با ترک اعتیاد و صحتیاب شدن حال حسرت روزهایی را میخورد که صرف اعتیاد به مواد مخدر کرده بود.
من عمر جوانی صحت ثروت و سلامتی که داشتم از دست دادم و این یگانه به حساب چیزی که افسوسش میخورم این است که عمر و وقتی را که از طلا هم گرانبهاتر بود ما صرف مصرف مواد مخدر کردم و زمانی که مواد مخدر مصرف میکردم چنین احساس میکردم که من بهترین کار دنیا رو میکنم در صورتی که من بدترین عمل دنیا رو انجام میدادم و واقعا افسوس میخورم بابت اینکه لحظات شیرین و شاداب زندگی و جوانی خودم با این مواد بسیار مهلک و بسیار با یک انگیزه غلط عمر و جوانی ما به هدر بودم.
سید محمد در بخش حقوق در ایران تحصیل کرده و در شهر کابل در یک شرکت ساختمانی مدیر بود. اما حس کنجکاوی سبب شد که وی برای یک بار از هیروین استفاده کند و در دام اعتیاد گیر بماند. واحدالله کوشان دکتر معالج سید محمد میگوید حس دوری از خانواده وی را از زندگی ناامید ساخته و فکر میکرد که آغاز و انجام زندگیش با مواد مخدر گره خورده است اما ترک مواد مخدر به وی عمر دوباره بخشیده.
بیرون پلولاندیشوندی که زکه چه
در بیرون در زیر پلها بود و باش داشت چون پدر مادرش حیات نیستند و اقاربش هم معلوم نیست. وقت وی را به مرکز آوردیم در فکر و خیلی افسرده بود و می گفت که کسی را در این دنیا ندارد. بر علاوه خدمات اجتماعی و صحی وی را خیلی نوازش کردیم. وی برای ما پیشنهاد کرد که من پدر و مادر و خویشاوند ندارم و می خواهم به شکل رضاکار با شما اینجا کار کنم. ما پیشنهاد وی را
معتادان داخل بستر در شفاخانه ابن سینا از برخورد سید محمد راضی‌اند و میگویند چون خود وی درد و مشقت‌های اعتیاد را تجربه کرده چگونگی برخورد با یک مریض را بهتر می‌داند. نصرالله یکی از این بیماران میگوید
بهترین چیز برای ما این بود که رویه میداد برای ما دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنی مثل خودش یک گلگو از برای ما دیگه با گپش گوش دادیم تا امروز شکر خدا که ساعتیاب شد.
مطیع الله وزیری روان درمان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان میگوید ترک مواد مخدر و شامل شدن در کار اعتماد به نفس از دست رفته سید محمد را دوباره احیا کرده است.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کنجکاویشان بیشتر از بیشتر بود و میخواست هر چیز باید تجربه بکنم. همین هم بود که مواد مخدر رو تجربه کرد و به دنیای مواد مخدر رفت. البته ناآگاهانه از چون از دنیای اعتیاد آگاهی کامل نداشت. زمانی که ما کار روی ازی آغاز کردیم اعتماد به نفسش هم قوی شد و وسواس اجباریش هم از بین رفته.
بر اساس معیارهای جهانی امکان آن وجود دارد که بیش از 60% معتادان پس از سپری کردن دوره تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد شوند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و نبود فرصت‌های کاری میزان ریلپس یا اعتیاد مجدد در افغانستان در مقایسه به کشورهای دیگر جهان بیشتر است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم با هم می شنویم که ایتیاد چیست و معتاد کیست؟ تعداد معتادان مواد مخدر و افراد در معرض خطر ایتیاد در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن می رسد و ایتیاد به مسئله جدی اجتماعی مبدل شده است، اما شناخت و آگاهی کافی در رابطه با ایتیاد نزد مردم کمتر است. اینکه ایتیاد چیست، چه چیزی سبب ایتیاد می گردد، ایتیاد به مواد مخدر چند مرحله دارد و نشانه های ایتیاد در افراد کدام ها است، همکار ما اینو پرسش های بیشتری را با محمد هارون طوفان، روانشناس بخش ایتیاد در میان گذاشته و آقای طوفان ابتدا در رابطه با ایتیاد معلومات می دهد.
استفاده پای در پای یا مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بدهد.
تفاوت بین عادت و اعتیاد چی است؟
استفاده یا تکرار یک عمل باعث عادت میشه، ولی وابستگی جسمی روانی نداره. انسان خودکار او را انجام میدهد و او را میتونه کنترل هم بده، تغییر هم بدهد، ولی اعتیاد که است تو وابستگی جسمی و روانی به فرد پیدا میشه و او در کنترل انسان نمی باشه، حتی او را تغییر داده نمیتونه و اینمی فرقش است.
اعتیاد به چند نوع تقسیم شده؟
اولش آزمایشی است. وقتی ما انسان مطالعه کنیم، انسان یک حس کنجکاوی داره. یک نفر یک مثال یک سیگارت میزنه، دیگر نمیزنه. در مرحله دوم ما ببینیم زیادتر انسان ها مواد مقد استفاده کردن. مثلا به یک هفته، دو هفته ایر استفاده کرده، پس آن که دکه اصرار داره ایر رها کرده. سوم مرحلهش منظم است. بسیار خطرناک مرحله اجباری است که بدون مواد زندگی کرده نمیتونه، فعالیت های خود انجام داده نمیتونه، همیشه حواسش درست نمیباشد و اگر در این مرحله اگر ترک کنه هم مشکلات روانی هم مشکلات جسمی برشان پیدا میشه. بسیار درد وجودش میباشه که درد یا تحمل کردن از لحاظ روانی بیشتری مشکلات پیدا میکنه، استراب پیدا میکنن، تشویش پیدا میکنن و اینجا یک نوع اختلالات روانی است که اینها دچار از این تکلیف میشوه.
مراحلی که شما یادآوری کردین کدامش بسیار خطرناک است و یک معتاد نمیتونه که از مرحله با آسانی تیر شه؟
خطرناکترینش اجباری است. حتی این میتونه باعث خرابی اجرات عصبی شود و خدای نخواسته اگر یک رفع اجرات عصبی خراب شد اتر دوای وجود نداره که اینها خوب شود.
به شکل اوسط یا به شکل نرمال چقدر مواد که یک کسی در هفته یا در روز استعمال بکنه معتاد مواد مخدر میشه؟
انسان ها فرق میکنه، اما اوسط اگر دفته 600 گرام بیشتر استفاده کرد انسان معتاد میشه.
میشه شما درباره انواع اعتیاد برای ما معلومات بدین که اعتیاد به چند نوع است؟
تمام مواد مخدر که افراد که استفاده میکنه از این مواد مخدر یا دو نوع وابستگی دارن، یکی روانی و یکی جسمی. مثلا در جسمی ایروین زیاد انسان وابستگی به جسمی پیدا میکنه و در چرس انسان وابستگی جسمی پیدا نمیکنه، صرف روانی پیدا میکنه. مثلا مشکلات حافظه برش پیدا میشه، یادفار مشی برشان پیدا میشه، دادی گپ اصابشان خراب میشن.
عوامل ایتیاد چی است؟
ایتیاد عوامل مختلف دارد که چند عواملش که بسیار مهم است: عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و عوامل فقر، اقتصاد. و همچنان برتون بگم کسایی که زیاد اعتیاد پیدا میکنن یا معتاد میشوند بسیار از پیسی زیاد معتاد شدن یا بسیار از فقر و بیچارگی و از این لحاظ بسیار اعتیاد شدن. عدم آگاهی درباره اضرار مواد مخدر که در افغانستان زیادتر مردم نمیفهمه که اضرار مواد مخدر چقدر است.
اگر در رابطه با موادی به ما معلومات بدهید که منجر به اعتیاد میشود کدام مواد است؟
مشهور مشهورش که در افغانستان است ولی ما برتون میگم که تریاک است، ایروین است، چرس به نام اشیش است و تابلیت های است، مثلا تابلیت کا، ترامادول، کوکائین، شیشه، اینها موادای مخدر است که در افغانستان بسیار به آسانی به دسترس مردم قرار دارد و این استفاده میکنه و باعث اعتیادشان میشود.
نشانه های اعتیاد چی است؟ مثلا یک کسی چه قسم بفهمه یا خودش چه قسم بفهمه که ما معتاد هستیم؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار تغییرات بین از یا به وجود می آید. همه تاثیرات از این مواد مخدر است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمده، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتم.
در قریه و همسایگی تان اکثرا شاهد بوده اید که با معتاد شدن به مواد مخدر، فرد معتاد پس از صحت دومین چیزی را که از دست می دهد اعتماد مردم است. سید احمد هم چنین داستانی دارد. سید احمد باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل 21 سال را در ایران سپری کرده و در آنجا به مواد مخدر معتاد شده است. وی معمار مسلکی است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر قراردادهای بزرگ ساختمانی به وی داده می شد. اما حال بیکار است و به دلیل اعتیاد اعتماد مردم را از دست داده و کسی به وی کار عادی ساختمانی را هم به اجاره نمی دهد. سید احمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
21 سال در ایران تر کردیم. ما کار ساختمانی می کردم. در ایران هم در ایجا. ما خودم تا یک دست گل دارم، باور کن که ایجا کار نیست. در 20,000 پام کار کردیم. دمی گشکاری، دمی گلگش، دمی افزار، دمی شیشک جور میکنیم. ایجا کس کار ساختمانی نمیشه، نیستم. اگر من هم گشکار هستم، هم تاغزن هستم، هم دیولچین هستم، هم پلاسترکار هستم، هم سیرامیک، موزاییک، کاشی، نامش کار بگیم من میتونم. من در ایران در زمان مجرتی معتاد شدم. یعنی تقریبا یک شاید 25 سال، 27 سال، 28 سال پیش. این دیگه تقریبا ریج کم کم کرده باشیم یک 26 سال 25 سال نشه کریم تریاک آلم شیشو میذارم کرش تریاکم. خب حالا ایتور است که اونجه کس بازی کس ها از خاطر امی سختی کار معتاد میشه، بازی کس ها از خاطر عیاشی معتاد میشه. نگه خوشی هم کشور آرامیست، ما از خاطر کار زیاد، بخاطر که ماشه موقعیت که زفتم سمت خالی بکریم، گچ خالی میکریم، بلوک خالی میکریم، بلوک های چل در چل کلان. همینجا در اتاق بچه ها بودن، ایرانی ها که بودن، بیدیم وام میکشیدن ما بشید. آخه اینجا والا از بازی وقت که ترک پیدا نمیشد، یک دو دید که تقریبا دو سال شد در خشی افتیدیم. یه شیشک هست دیگه ذره خطرناک هست که به خودم هم تشبیل دارم ترک بشم. شیشه ضرر زیاد هست، اعصاب خرابی میکنم، میگم ذره در گپای ناق جگرخون میشدم، در گپای ناق شرم ایده کردم، در گپای ناق تلویزیون نظرم در یولی این تیگو کلا خرابی هم میکنه، شیشه آدم نارم خواب میکنه. وقتی داخل شهر رفتیم دیگه بخی بعد کلاگی شدیم و پودری شدیم، شیشه اینی توسی که تو داغ داغ شد. اگم تون تو خال خال بی برامده جانم، یعنی این خالا که برامد دیگه بچه ها گفتن یازنی چی شیش و شیش شدم. هرچی که بمکنه گفتم نه دروغ میگن، دو سال پیشه به شیش شدیم، دو سال همست بیکار هستم. کلی فساد از بیکاری جور میشه. اگر سو برید یک جای در کار باشی دیگر پس بیای تا وقت نداری که برید تا یک جای تا مقصدی که برید بیای نشه کنی. خب از بیکاری که سو در خانه میشی و شکا کلیت خراب میکنه است که برای منی مجبوری است که چهار تا دنگه سر خوردی عرد نشه کمت کرده با نشه میکنی. یک روز نکنی سو دیگه بگیم دیگه سو بش میکنی.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه با صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه امو تکمیل ننمودن پروسه تداوی باشه، امو مدتی که برش تعیین شده در او جریانی خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض محافل که میره دوستان میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا می باشه. به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود دارد، در صورتی که به زور بستر شده باشد، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل. اینمی خود به زور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی این عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که جمعگل میراب قریه نزد خان قریه می رود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میراب دیگری را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از میراب برکنار کردند و اصل قصه چیست؟ این همه را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان صاحب دیگه چیز نیست.
تو طرف ما سعی کو؟
این را سعی کردم.
نه، ایسو خوب مستقیم سعی کو. طرف چشما این بی بی.
دایی دیگه چی گپ هست؟ این را سعی کردم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا که وارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان صاحب، من خود گفتم ات که کود است، دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجیارم ببینم.
سایلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان صاحب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگه قماندان صاحب مواد مخدر؟
این روی نبار کردی باز میگه که کود کیمیایی است.
قماندان صاحب
باز باز دیگه، زیاد گفت نزن. بشیر.
بله قماندان صاحب.
بیا دستوی از یاده اولچک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. زود شده سایت پشت سرت بیار. الا
قماندان صاحب، امی هیروین شما بگیرین، اما مرا ایلا بتین قماندان صاحب.
خب تو رو ایلا کنیم ها؟
مرا ایلا کنین صاحب، اولادار هستم صاحب.
هیروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مرا ایلا کنین. والله اگه ایلایت بتم. بشیر برو که برمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
لالا جمعه بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی، سلامت باشی. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا اینجا سر توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جمعه، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب، یه گپه برات میگفتم.
خوب بگو. چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میروه دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دیگام پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کردین و بجای ما میروه دیگه تعیین کردین؟
ای دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میراو دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روز دیگه صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواهد شد. اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتونیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میراو نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خان صاحب، با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میآوردیش نه؟ به چای ما را معتاد میساختی.
خان صاحب، عالم سابق ما می کارم میکدم نیخوا.
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم، هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بس نکدی از قریه بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بس میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زهر.